بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. سه شک. شک منشأ سوال است و محصول ناکامی انسان در جهان. این شک محصول فروپاشی احساس و ایده سعادت و لذت است، محصول اختلال غرایز و محصول شکست انسان به عنوان یک حیوان در جهان است. ولی این شک هنوز در صدد احیای مجدد لذت و سعادت جانوری می باشد، یعنی در جستجوی بهشت است، در جستجوی یک حیوانیت شدید و جاودانه و رمانتیک. این شک به سوی مذهب یا مکاتب خلق مدینه های فاضلی می رود که دیر یا زود باز هم شکست می خورد و فرو می پاشد و پوچ می شود. شک از شکست و پوچ شدگی برمیخیزد و به شکست و پوچی برتر و کامل میرسد تا جایی که انسان را بر آستانه عدم قرار میدهد و راضی به نبودن میسازد. شک همان شک به وجود است و لذا به عدم منجر میشود. ولی انسان تا زمانی که وجود دارد نمیتواند عدم را باور کند. لذا شک به وجود منجر میشود. به شک به عدم. این یک شک کامل و دو جانبه است که به انواع و درجاتی از جنون می انجامد اگر به طول انجامد. این همان برزخ است، جایی بین بودن و نبودن. در اینجا زمان مترادف با صفر است و اندیشه و احساسات در حریم عبس و سکون قرار دارند و معنا مترادف است با بی‌معنایی. این یک مقام احتضار است که ماندن در آن کاری بس عظیم است و انگشت شماری تا به تحمل چنین حضوری را دارا هستند بدون آنکه دیوانه شوند و یا دست به کاری جنون‌آسا بزنند و یا به مخدرات روی آورند. نیچه حدود 11 سال آخر عمرش را در این مقام باقی ماند. انسان تا زمانی که خوشبخت است یا خود را سعادتمند میپندارد و یا هنوز در جستجوی خوشبختی و عزت و لذت و سلامت است، هنوز تفکر ندارد، زیرا شکی ندارد و کل جریان ذهنی او چیزی بیشتر از امواج غرایز شدید حیوانی نیست. چون این کسی هنوز یک جانور شدید است، یک خورنده و گاینده و بازی کننده شدید و اشباع ناشدنی، تا آنجا که چرخ یکی از غرایزش پنچر شود. و از اینجا به بعد است که به تدریج یک آدم مذهبی و یا یک روشنفکر از آب در می آید و این تلاشی برای پنچرگیری و یا توجیه این پنچری است و این سرآغاز منطقی شدن اوست، یعنی سرآغاز بدبختی و بدبختی پذیری. پس شک بدین لحاظ همان شک به خوشبختی و خوشبخت بودن و خوشبخت شدن است، تا آنجا که ایده اصالت بدبختی پدید می آید. زهدگرایی، انقلابیگری، هنرگرایی، خدمتگرایی، مردمگرایی، درویشگرایی. پس بدبختی سنگ زیر بنای هر تفکری جدی است. نخستین امواج شک متوجه محبوب ترین چیزها می شود، دوست داشتنی ترین ایده ها، افراد و داشتنی ها. زیرا محبوب ترین چیزها موجب شدیدترین ناکامی ها می شوند و منشأ شک می گردند و مشکوک واقع می شوند. به کمال این شک دامنگیر خود فرد می شود و او را نسبت به ماهیت خودش به شک می اندازد. در اکثر مردم خود شک پس از مدتی کرخت شده و فراموش می شود و فرد نسبت به تمامیت حیات و هستی خود دچار نسیان می گردد. تفکر از نخستین حرکت تا به پایانش موتور محرکه‌ای جز شک ندارد. با آنکه جریان تکاملی اندیشه و شناخت نامیده می شود، نو به نو شدن و تنوع بی پایان شک و رشد و جهانگیر شدن شک است، تا آنجا که کل وجود مورد شک قرار می گیرد و متهم به عدم می گردد. و این کمال شک یعنی کمال اندیشه و شناخت ذهن است. همه مذاهب و مکاتب فلسفی و همه هنرها و نیز کل دانش بشری از محصولات این شک می باشند و در جریان فائق آمدن بر این شکهای نو به نو پدید می آیند. پس همه اینها محصول بدبختی هستند و طبیعی است که به بدبختی‌های بزرگتر و جهانی‌تر منجر می‌شوند و بشر را تا سرحد عدم برانند. شک دینی، شک در عشق، شک علمی، همه این شک‌ها محصول عدم پاسخگویی لازم دینی و عشق و علم به غرایز بشر است. هرچند که عشق و علم و دین هر سه از غرایز برآمده و معنا کننده غرایز هستند و غرایز را سامان می دهند و تأیید می کنند، ولی در مرحله عقیم می شوند و یا حتی بر علیه غرایز قیام می کنند و شک حاصل این مرحله است. شک فلسفی نیز به همین گونه رخ می دهد. تا زمانی که فلسفی بتواند غرایز را تأمین و تصدیق کند مقدس است، وگرنه مورد تردید واقع می شود. آدمی به همسرش شک نمی کند مگر اینکه در رابطه با او مشکل جنسی پیدا کرده باشد. شک مشکلی را حل نمی کند، بلکه آن را بیان می کند و ظاهراً دلیلش را عیان می سازد و انسان را از حریم آن موضوع دور می کند تا از دور تماشایش کند. شک موجب دوری می شود، همانطور که اطمینان موجب نزدیکی می شود. اطمینان امری غریزی است، ولی شک محصول اختلال غرایز است که نطفه تفکر را می کارد. همه تفکرات جدی ضد غریزه هستند به نوعی و ذاتاً مشکوکند. شک ذات تفکر است و تفکر و هر نوع شناختی که در ذهن تدوین شود معلول شک است. و اما آنچه که فلسفه اصالت شک نامیده می شود که از قدیم تا کنون طرفداران زیادی هم داشته است، عمر بسیار کوتاهی در یک فرد بشری دارد و فقط یک مسکن است بر اختلالات دردناک غرایز، و این مسکن به زودی اثرش خونسا می شود، زیرا شک نمی تواند ایمان شود. اگر شک می توانست باور شود که شک نبود، فلسفه اصالت شک عملا همان نیهیلیسم است. خیام و نیچه یکی هستند. 4. نفهمیدن چیست؟ کسی که در چاهی در حال سقوط آزاد است، تا به ته چاه نرسیده است، دچار نفهمی است. یعنی میفهمد که نمیفهمد و این سرآغاز فهم است. با آنکه هنوز در چاهی سقوط نکرده، در مرحله ما قبل از فهم قرار دارد، زیرا نمیفهمد که نمیتواند بفهمد. و کسی که در فهم خود تردید ندارد، هنوز یک میمون است. در اینجا، منظور آن فهم کلی در باره حیات و هستی است و نه فهم فنی. چه بسا پروفسوری که هنوز به عرصه فهم انسانی وارد نشده باشد و یا یک آیت الله. ماده‌ای که بر عرصه فنا کشانیده شده است، تا کاملاً فنا نشده است، معنایی بروز نمی‌دهد و این نفهمی انسان درباره آن چیز قبل از رسیدن به ته چاه عدم است. کلیه معانی ظاهر شونده تا قبل از نابودی کامل چیزی، معانی دمدمی و به سرعت باطل شونده هستند و انسان را در عرصه فهم بازیچه می‌کنند و نهایتاً پوچ می‌سازند. کل دانش و فلسفه و هنرها محصول نیمه راه فنای عالم در آدم می باشند. همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدنها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است، انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رساند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می‌یابد در جریان ابطال فهمیده شدن‌ها. فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است. کلاً و کاملاً و اصلاً و ابداً نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام. فلسفه اصالت نفهمی یعنی لاادری به عنوان یک فلسفه و اعتقاد امری کاذب است، زیرا این یک مقام وجودی است که تمامیت ذهن را تحت فرمان جادویی می‌گیرد و آرام می‌سازد. پس این مقام نمی‌تواند یک ایده و ذهنیت یا فلسفه باشد. فلسفه اصالت نفهمی یک تقلید کورکورانه است مثل فلسفه اصالت شک. فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن، یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و ایثار پدید می آید و نیز خرافه و زهد و خشوع. اول و آخر و مبدع و معاد فهمیدن همان نفهمیدن است. فهمیدن در میانه راه فقط یک عارضه است، یک مرضی که سراسر دردزا و تباه کننده است. نفهمیدن، فهمیدن، نفهمیدن. نفهمی نخستین یک نفهمی غریزی حیوانی است و نفهمی آخر یک واقعی انسانی است و به مساوی آگاه شدن بر نفهمی می باشد. سه نوع انسان کلی داریم. انسانی که نمی فهمد و غرق در نفهمی است و نمی داند که نمی فهمد. انسانی که میپندارد که میفهمد و انسانی که میفهمد که نمیفهمد. انسان اولی هنوز حیوان است. انسان دومی دیوانه است و انسان سومی عاقل است. انسان اولی میمونی حریص و شدید و موذی و بسیار متجاوز و ستمگر است. انسان دومی میمونی تربیت شده و مریض و ریاکار و فنی است. انسان سومی در عرصه خروج از میمونیت است. دو نوع نفهمی کلی داریم. خود نفهمی و غیر نفهمی. این دو واقعی واحد هستند ولی در دو مرحله متفاوت درک و باور می شوند. انسان تا زمانی که می پندارد که دیگران را می فهمد غرق در نفهمی نسبت به خودش می باشد. و آنگاه هم که روی به خودش می کند تا خود را فهم نماید جز دیگران در خودش نمی یابد. دیگرانی که هر یک همچون شبهی تاریک در وجودش شناورند و آنها را نمی فهمد. خود کانون عدمیت جهان در انسان است. این همان خود است که وجود جهان را به عرصه عدم می کشاند تا از آن آدمیت پدید آورد. معنا و معنویت، روح جاودانگی. خود همان کارخانه تبدیل جهان به انسان است و انسان به جهان. خود همان قوه فهمیه و اراده به فهمیدن است که جز نفهمی را تجربه و درک نمی کند. خود همان گوهری نفهمی است که میل به فهم دارد. آدمی که میل به وجود دارد و چون خود وجودی ندارد لذا معنایی ندارد و فهمیده نمی شود و فهمنده هم نمی تواند بود. پس نفهمیدن ذات فهمیدن است. آن هم نه نفهمیدنی که صاحبش بران بی خبر باشد. کسی که می داند که نمی فهمد در ذات فهمیدن قرار گرفته و ذات فهمیش بیدار گشته است. آگاهی بر نفهمی، آگاهی بر نبودی است که میل به بودن دارد. یقین همواره محصول نفهمی است. چه نفهمی ما قبل از فهم و چه نفهمی پس از فهم. و یقین عارفانه همانا یقین بر نفهمی خیش است و جز این درجات شک است و بس. 5. تضاد. تضاد نه تنها انگیزه و موتور محرکه قوه فهمیه بشر است، بلکه مهمتر از آن نخستین فهمیدن است. و فهمیدن‌ها تا آنجا که مربوط به ذهن می باشد چیزی جز فهمیدن تناقض و نفی و تضاد و جدال نیست. فهمیدن یعنی متضاد فهمیدن و فهمیدن تضاد و تضاد بین فهمیدن‌ها. تناقضی که در نفس هر غریزه و احساسی وجود دارد و موجب ناکامی و رنج می شود نطفه‌های اولیه نفهمیدن است که فهمیدن را به حرکت می اندازد و نفهمی را توسعه و شدت و عمق می بخشد. و تناقضات و ناکامی های غرایز را نیز توسعه و شدت می دهد. تناقضاتی که از غرایز به ذهن می رسند و ذهن را به عرصه نفهمی و تلاش برای فهمیدن می کشانند، متقابلن تناقضات و ناکامی های غرایز را شدیدتر و واضحتر و فعالتر می سازند. حالان که ذهن فقط به قصد رفع تناقضات غرایز است که به سوی فهمیدن سوق داده می شود و نفهمی را شدیدتر باور و درک می کند. پس ذهن نمی تواند تضادهای ذات غرایز را درک کند و این نفهمی بر این تضادها دامن می زند و به طور طبیعی غرایز را شقه می کند و تضادهایش را اوریانتر و گویاتر و برحقتر جلوه می دهد. آنچه که سنتز نامیده می شود که گویا محصول تضاد بین تز و آنتیتز است، چیزی جز آگاهی بر تضاد بین تز و آنتیتز نیست و نیز پذیرش این تضاد و تدوین و تقدیس این تضاد و به تدریج آشکار ساختن این تضاد و تسلیم این تضاد شدن و این همان دوشقه شدن هویت علنی انسان است و هر سنتزی عرصه ارتقا و توسعه و تصدیق برتر و شدیدتر تضاد است و هر نفی که در جوهری دیالکتیکی شناخت حضور دارد، نفی پنهانسازی تضاد است و گامی به سوی تصدیق تضاد. و نهایتاً تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن است که به صورت روحی بر کل جریان احساس و اندیشه و غرایز حکم می‌راند که سنتز این تضاد نهایی نیهیلیسمی است که به صورت یک روح و نه یک اعتقاد کل حیات و هستی و اعصاب و روان و غرایز را تحت فرمان خود می‌گیرد و وجود را بر آستانه عدم می‌کشاند. این نیهیلیزم در عوام به صورت انواع جنونهای معمولی و مخصوص رخ می نماید، به صورت رایجی از فرهنگ اجتماعی بشر می شود و در علما و عرفا به صورت حیرت و برزخ و خموشی و تنهایی آشکار می شود و تواضعی عظیم. نیهیلیزم در مرحله کمالش تنها وضعی از وجود انسان است که از تضاد رسته است، هرچند که در مراحل مقدماتیش همانا تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن است که در اشدش می سوزد و بنیاد تضاد می میرد. تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن در عرصه اخلاق و عمل اجتماعی و فعل و انفعالات غرایز است که به اشدش می رسد و فرد را به سوی انفعال و خموشی و بی‌تفاوتی و انزوا و نیز فقر و طرد شدگی می کشاند و از جامعه خارج می کند. این تضاد چون مستمرن به اعماق غرایز باز می گردد، غرایز را گویا که خونسا و پوچ می سازد تا آنجا که غریزه جان و زندگی مترادف با مرگ و نیستی می شود و فرد از زنده بودن خود فقط نفس کشیدن را می یابد و در آن متحیر است و از زنده بودن خود و بلکه از بودن خود به کمال حیرت می افتد و بر مرز بودن و نبودن قرار می گیرد که این آخرین تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن است. در گذار از این تضاد آخر است که انسان در ذات خود به عرصه یگانگی وارد می شود، عرصه ای که برتر از مرگ و زندگی و بودن و نبودن است و برتر از خیر و شر و باید و نباید. تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن، تضاد بین دو چیز یا وضعیتی نیست که در آن واحد حضور داشته باشند، بلکه این یک تضاد ذاتی و ذات تضاد است، زیرا در هر فهمیدنی نفهمیدن حضور دارد و بالعکس. به همین دلیل سنتز این تضاد هم از هر سنتز دیگری ذاتاً متفاوت است، زیرا در این سنتز دیگر تضادی حضور ندارد، ولذا در ادراک ذهنی مترادف با هیچی و پوچی محض است. و البته این هیچی و پوچی هم درجات شدت و وسعت و مدت دارد تا آنجا که از ذهن چیزی جز یک نگاه واحد و ابدی که فقط تماشای محض است باقی نمی ماند. ذهنی که دیگر هیچ حکمی صادر نمی کند و از مقام قضاوت برای همیشه ساقط شده است و فقط شاهد است و شهید. این واقعه به مثابه برون افکنی تضاد از خیشتن می باشد و نیز به مثابه استفراغ کامل قوه فهمیه است و تلاش ذهنی برای فهمیدن به پایان رسیده است و ذهن بر مقام ابدی نفهمی خود جلوس کرده است و اراده به فهمیدن از میان رفته است. ذهن تسلیم واقعیت شده است و این کمال ذهن و قوه فهمیه است. آن که نمی خواهد بفهمد خواهد فهمید و آن که می خواهد بفهمد نخواهد فهمید. اولی به فهم تراژیک می رسد و در این تراژدی می میرد و دومی به نفهمی خود می رسد و از تراژدی خود رهایی یافته و کل واقعیت بیرون جهان را تراژدی می یابد و به تدریج در این تراژدی حقیقتی را که برای خیر و شر است کشف می کند. قوه فهمیه و فهمیدن ذاتاً همواره به تراژدی هایی می رسد، ولی نفهمیدن آگاهانه و آگاهی بر نفهمیدن انسان را به کمدی جهان وجود می رساند و در این کمدی حقیقت را می یابد. حقیقتی که نه کمدی است نه تراژیک. آنچه خود فریبی نامیده می شود همان تلاش انسان در قلمداد نمودن فهمش به نفهمی است و جا زدن نفهمیش به فهم است در نزد خودش. و تا انسان آلوده به شناخت خیش است و از آن مصرف می کند، از خودفریبی رهایی ندارد. خودفریبی یک عرصه خاص در وجود هر انسانی است، عرصه بین فهمیدن و نفهمیدن. خودفریبی سنتز جدال و اتحاد بین من فهمیده و من نفهم می باشد. 6. شناخت عرفی. لذت و درد، خوشی و ناراحتی، رضایت و کلافگی دو منشأ ذاتی حسی شناخت هستند، زیرا دو منشأ ساختاری من در بشرند و هر شناختی از جمله عدم شناخت یعنی ناکامی در شناخت آجری از بنای من در هر فردی می باشد. تلاش برای فهمیدن همان تلاش برای بنا نمودن و تکمیل کردن ساختمان و کاخ من است و لذت و درد عناصر ذاتی این تلاش و این ساختمان می باشند. و انسان معمولا در نیمه اول عمر سعی می کند این ساختمان ها را با آجرهای لذت و خوشی و رضایت بنا کند، ولی چون موفق نمی شود در نیمه دوم عمر که معمولا دوران عقلانی محسوب می شود سعی می کند این ساختمان هویت فردی را با آجرهای درد و ناخوشی و مرگ و فنا برپا نماید. با اخلاق و مذهب و فلسفه و پرهیزکاری و تمکین و صبر و توکل و ملامت کشی. هرچند که در این ساختمان دوم هم ناکام است و هنوز دیواری به کفایت نرسیده فرو می ریزد و لذت و دردی نیز جز لذت و درد شناختا نیست و شناختی نیز جز شناخت لذتها و دردها نیست. و اما گوهری ذاتی و مرکزی شناخت و نیز قایت شناخت همان شناخت عرصه پوچی است. آنجا که نه لذتی وجود دارد و نه شکایتی، اینجا شناخت خود شناخت است. من فهمیده و من نفهم، این دو نیز دیالکتیک شخصیت عام بشر است که سنتز آن من معمولی است. آن منی که در روابط اجتماعی بروز می کند که منی مصلحتی و جبری است که از نبرد بین آن دو من پدید آمده است و به سر جریان دیگری از شناخت است که باید آن را شناخت مصلحتی معیشتی نامید که بقای روزمره را تدوین و رهبری می کند. این شناخت عرف نامیده می شود و با فرهنگ عامه که سعی می کند بین رضایت و یاغیگری حد وسطی بیابد و خود را مجبور به پذیرش این حد وسط کند. من فهمیده کسی است که می خواهد سر روی تن کسی نباشد و من نفهم مخلص و برده عالم و آدم است. ولی من عرفی یک موجود سازشوار و ریاکار و مجبور و حقباز است و منی متعادل نیز هست. و من دموکرات منش است که در حین تکبرش چاپلوسی می کند و در حین اطاعت مکر می نماید و امیالش را مسلط می سازد. تظاهر به درد می کند تا لذتی بیمنت برد و در لذتش در حین چاپلوسی لگد می زند. این یک نیم من است که فهمش عین نفهمی است و نفهمیش را به حساب فهم می آورد. در این حال که می داند هیچ نمی فهمد، معتقد است که هیچ کس مثل او نمی فهمد. من فهمیده منی لذیذ است و من نفهم منی رنجور است. ولی من عرفی یک موجود ذاتن نیهیلیست و پوچ است و لذا در جمع به سرعت مسخ می شود و به صورت مهرهی بیجان به کار می رود. این موجود همان عنصر ذاتی جامعه و جماعت و توده و خلق است که در درد تظاهر به لذت می کند و در لذت هم تظاهر به درد. و این تظاهر بر اساس نوعی خاص از شناخت به طور خود به خود رخ می دهد و کاملا تجربی و اتوماتیک و جبری است و کمترین اراده‌ای در آن حضور ندارد. شناخت عرفی. شناخت عرفی شناخت حمال و عمله است و آن بستری است که من فهمیده و من نفهم هر دو در آن بستر امکان حضور و ظهور دارند. شناخت عرفی همچون شناخت مادرانه و مادریت شناخت است. رحم همه شناخت است. هفت، جبر و آزادی شناخت. شناخت ذاتاً جبری است و جبر وجود انسان است. همین که انسان مجبور است بفهمد که نمیفهمد دال بر جبر ذاتی شناخت است در نزد اهل شناخت. و اما در نزد عامه واضح است که شناختن عین جان کندن است. این مسئله در کودکان و نوجوانان به طور واضح دیده می شود. نبرد ذاتی کودکان بر علیه آموزش و تربیت روزمره دال بر جبری بودن ذات شناخت است، حتی شناخت حسی و غریزی. مثلا وقتی نوجوانی به مرحله بلوغ می رسد، به طرز دردناکی نشانه های بلوغ را درک و پذیرا می شود. وقتی انسان دچار گرسنگی و یا شهوت جنسی می شود، خواه ناخواه دچار عذاب می گردد که این عذاب به تدریج برای او عادی و سهو می شود. و این به معنای آن است که ابتدایی ترین شناخت ها که همان تشخیص حواس و غرایز است، دردناک و کلافه کننده و جبری است. انسان مجبور می شود که خود را بشناسد و در شناخت محیط زیست خود بکوشد. البته به تدریج در جوهری شناخت عنصری به نام آزادی خواهی و رهایی از جبرها رخ می نماید. این عنصر یا محتوایی اخلاقی مذهبی می‌یابد و یا به سوی قدرت میل می‌کند که همان ارضای بی قید و شرط غرایز است. حتی محتوای مذهبی این آزادی خواهی هم در آخرت و در بهشت طالب قدرت کامل اراده غرایز است و بنابراین حس آزادی عملاً و ذاتاً یک حس ضد شناخت و برای فرار از شناخت‌های برتر است و لذا رنج است که شناخت ذهنی را تحریک می‌کند. ضدیت غریزی بشر بر علیه درد و رنج اساساً بر علیه شناخت است. زیرا شناخت علل درد و رنج از خود ناکامی غرایز دردناکتر و رنجور کننده تر است. زیرا درد و رنج‌های غریزی موقتی هستند ولی درد و رنج‌های معرفتی ابدی می باشند و دردهای غریزی را نیز تشدید نموده و توسعه می دهند و بلکه رسوا می کنند. شناخت نه تنها جبر است و جبری، بلکه شناخت چیزی جز شناخت جبرهای غریزی وجود نیست و تلاش برای رهایی از این جبرها، تلاشی که به نتیجه کاملا معکوس می رسد و جبرها را جابرانه تر و ابدی تر می سازد. شناخت از جبر است و جبری به پیش می رود و به جبرهای کلی و جهانی می انجامد. جبر وجود داشتن تا آنجا که جاودانگی هم به صورت یک جبر نهایی و مطلق به منشأ همه جبرهاست معنا و احساس می شود. جبر جاودانگی همه شناخت‌های مدون و مشهور و رهایی بخش نیز جبارند و دعوت به جبر می‌کنند. مذاهب و ایدئولوژی‌های مدرن، آزادی خواهی و تقدیر پرستی که خاص در تمدن معاصر امری واحد شده است، ثابت می‌کند که آزادی همان اراده به نفهمیدن است. 8. شناخت و شناسنده. شناخت هرگز به چیزی از پیش تعیین شده نمی‌رسد. پس شناخت در تضاد با شناسنده است، زیرا شناسنده همواره سعی می کند جریان شناخت را در خود به سوی هدفی که خودش بر اساس شناخت خود تعیین کرده هدایت کند. و این هدایت و تلاشی است که جریان شناخت را تسریع می کند و به پوچی می رساند. شناسنده همواره فقط یکی از عناصر ذاتی شناخت است که فدای شناخت می شود و به واسطه آن به مصرف می رسد و پوچ می گردد. شناخت فقط پوچی و فنای کامل شناسنده را می خواهد و بس، و خود نیز به همراه آن پوچ می شود. آرمان و غایت ذاتی شناخت همان پوچی است و به علاوه مبدأ ذاتی شناخت هم پوچی است. زیرا حس پوچی و بی‌معنایی است که موتور شناخت و تلاش برای فهمیدن را به کار می اندازد تا نهایتاً پوچی با تمام وجود درک و باور و تصدیق گردد. شناخت مقوله و جریانی مطلقاً جدای شناسنده و چیزی که شناخته می شود یا نمی شود نیست. این هر سه یک واقعه واحد است. جان و جاندار و رابطه بین جان و جاندار همان جریان شناخت است. غرایز و ظرف غرایز و رابطه ظرف با مظروف همان جریان شناخت است. و این جریان در عرصه ذهن نه تنها به اتحاد بین این دو نمی انجامد، بلکه قهر و جدایی ابدی این دو را تصدیق و مطلق می کند. شناخت در هر مرحله‌ای تصدیق کننده تضاد و انفکاک و فراق است. دوگانگی و تضاد و آشتی ناپذیری ظرف و مظروف. و این است که نهایتاً شناسنده و موضوع مورد شناخت هر دو با جریان شناخت به ادابت و بنبست می رسند و آن را پوچ می سازند و طرد می نمایند. تا شاید بدون آن به اتحاد برسند، زیرا به وضوح می‌بینند که شناخت به آنها خیانت کرده است و به وعده‌اش عمل نکرده است. و هر موجی از شناخت و تلاش برای فهمیدن با یک خیانت آغاز می‌شود و نهایتاً با خیانت کامل و کبیر کل جریان شناخت پایان می‌پذیرد و نهایتاً مسلم می‌گردد که خیانتکاری جز شناخت نبوده است. شناخت ذاتاً خیانتکار و رند است و جادوگر و پوچ کننده و پوچ شونده. شناخت ذاتاً دیوانه است. دیوانگی از عناصر ذاتی شناخت است. شناخت همان جریان دیوانگی انسان است و این است که نابغه معرفت همچون مولای رومی نهایتاً میگوید چاره ای کو بهتر از دیوانگی. و هیچ کس بهتر از یک عارف که عمرش را وقف معرفت نموده است بر جنون خود واقف نیست. فریب همان شناخت است و شناخت فریب انسان است. آیا بی نهایت شبیه ابلیس نیست؟ شناسنده همواره بایستی در هر مقطعی از زندگی و بلکه در هر لحظه‌ای از زندگی خود را از کلیت شناختی که تا آن لحظه به دست آورده است منزه و مبرا نماید. یعنی آن را در نزد خودش پوچ نماید و و بدین گونه همواره در مقام یک شاهد محض باقی بماند تا از فریب شناخت به عنوان یک افسونگر یا یک ابلیس در امان باشد. آلودگی انسان به شناخت که تا هر لحظه از زندگی کسب نموده منشأ همه امراض و فریب خوردگی های اوست. این تنزیه و تبری آن نقطه ای از وجود است که از حیوان دوپا انسانی برحق خلق می کند. انسان نباید مصرف کننده شناخت خود باشد، بلکه بایستی آن را زیر پا داشته باشد، نه دم دست. انسان بایستی همواره در وضعیت صفر خود را حفظ نماید. 9. هستی شناسی. اگر این سوال که فهمیدن چیست در هر کسی جدن پدید آید، وی را به سمت پوچی رهنمون می سازد. همانطور که در تاریخ جدید یک نابغه منحصر به فرد ریاضی فیزیک همچون اینشتین را در دوران پیری به خود مبتلا نمود. به این ترتیب مبحث هستی شناسی که موضوع نهایی همه تفکرات فلسفی بوده است و در کمال اندیشه فلسفی رخ می نماید همواره با بحث شناخت شناسی توأم گردیده است و نمی توانست غیر از این شود. زیرا چون این سوالی آنگاه رخ می نماید که یک اهل معرفت در ذات معرفت خودش پوچی کل جریان معرفتش را بوییده باشد و به همین دلیل هستی شناسی و شناخت شناسی در آنجایی که به سامانی رسیده است بنیان معرفتی نیهیلیسم را بنا نهاده است. هرچند که کسانی همچون کانت و هگل تا به آخر نیز بازیچه این پوچی شده و سعی کردند که پوچی را نیز قداست بخشند، ولی کسانی چون سقراط و غزالی و نیچه و امثالهم بر این فریب آگاه شده و آن را زیر پاهای خود له کردند و این شهامت را یافتند که بگویند من هیچ نمی‌دانم، همین و بس. هستی شناسی به مثابه شناخت واقعیت به خودی خود که همان واقعیت منهای ذهنیت است، هرچه که باشد و اگر اصلاً چیزی باشد قابل اندیشیدن و گفتگو نیست. و برای همین است که هستی یعنی واقعیت محض و منهای ذهن انسان فقط به واسطه آن چیزهایی که نیست تعریف می شود و به همین دلیل هستی محض مترادف با نیستی می آید. همانطور که شناخت محض مترادف با پوچی می شود و اگزیستانسیالیسم بیانگر چنین تلاشی است. یعنی این که شناخت به خودی خود پوچ است و واقعیت هم به خودی خود وجود ندارد. ولی این دو در رابطه با هم دیگر عرصه ای را پدید می آورند بین فهمیدن و نفهمیدن و جهانی را پدید می آورند بین بودن و نبودن. شک و برزخ محصول نهایی این رابطه است. هگل می گوید که هستی محض همان فکر انسان است و فکر همان واقعیت محض است. ولی او با این ادعا فقط جریان حقیقت جویی را به واسطه ناتوانی اندیشش که همان پوچ شدگی اندیشش در درک واقعیت می باشد مخفی و مسدود ساخته است تا مبادا در برزخ پوچی سقوط کند. او خواست تاریخ فلسفه غرب و نیز تمدن غربی را از سقوط در پوچی ماده برهاند، ولی ندانست که این سقوط را تسریع و تشدید نمود. اگر شناخت چیزی جز شناخت واقعیت منهای انسان نیست و جز این مقصودی ندارد، پس این معنا و هدف شناخت کاملا محکوم و باطل است. ولی اگر انگیزه و هدف شناخت همانا شناخت خودشناسنده یعنی انسان باشد، باز هم خودشناسی به عنوان شناخت واقعیتی به نام انسان به نفی و ابطال کامل شناسنده منجر می شود. و اگر انگیزه و هدف شناخت همانا شناخت رابطه انسان با جهان بیرون باشد، چیزی جز یک جدایی و فراق ابدی شناخته نمی شود. یعنی فقط عدم ارتباط است که فهمیده می شود و نه ارتباط. به هر حال از هر سه دیدگاه شناخت به مقصود مورد نظرش نمی رسد و به وعده های خود به انسان عمل نمی کند. و بلکه به خلاف این وعده ها می رساند، یعنی انسان را به همان سوال های اولیش رجعت می دهد در نومیدی کامل برای یافتن هر پاسخی. یعنی هر شناختی یک دور باطل است و به ابطال سوال ها منجر می شود. و شاید این تنها خاصیت کل جریان شناخت باشد که سوال کردن را در انسان ریشه‌کن می کند و به انسان می آموزد که مطلقاً چون و چرا نکند. و انسان را در جهلش استوار می سازد و او را مجبور می کند که جهلش را پذیرا شود. و در شناخت هستی فقط به نیستی امیدوار باشد، همانطور که در شناخت هر چیزی به عدم شناخت آن چیز می رساند و نهایتاً شناخت شناسی را به پوچ شناسی می رساند و بدین ترتیب شناخت به دست و اراده ذاتی خودش در خودش نابود می شود و انسان را به حال خودش رها می کند و این رهایی به قیمت پوچی کامل انسان تمام می شود. شناخت ذاتاً رسالت پوچ سازی انسان را به عهده دارد تا انسان را به فنای خود راضی سازد و این غایت هستی شناسی است که از بطن شناخت شناسی سر بر می آورد. و بدین گونه است که هرگاه انسان جداً مواجه با این سوال شد که من چیستم، به وادی من نیستم می رسد. هر که برای شناخت رسالتی بیش از این قائل باشد یا احمق است و یا شیاد. و شیادی او نیز محصول حماقت اوست و حماقت او از شیادی اوست. زیرا او پنداشته است که می تواند از شناخت خود برای خود کلاهی بدوزد و آن کلاه را بر سر شناخت بگذارد. ولی نهایتاً این شناخت است که کلاه او را بر سر خودش می گذارد و خود به ناگاه محو می گردد و انسان می ماند با یک کلاه یا یک عمامه و یا تاج شاهنشاهی و یا یک کلاه نمدی عارفانه و یا یک کلاه آفتابی عامیانه.